درس مختصر جلسه 94 شب یک شنبه 21/1/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. او استهجان تصریح بالاسم او زیادت تقریر ای تقریر الغرض المسوق لقول کلامو و قیل تقریر المسند و قیل المسند الیه نحو راودته ای یوسف. اصل آیه راودته التی هو و راودته التی هو فی بیتها عن نفسه و المراوده مفاعلتون من راد یرودو جاء و ذهب. این تفسیر راده است. جاء و ذهب تفسیر راده و که ان المعنا خادعته عن نفسه و فعلت فعل المخادعه لصاحبه عن الشیء الذي لا يريد ان يخرجه من يده يحتال عليه ان يغلبه و ياخذه منه و هي عباره عن التمحل لمواقعته اياها والمسند اليه هو قوله التي هو في بيتها عن نفسه متعلق برابدته فالغرض المسوق له الكلام نزاهة يوسف و طهارة ذيله والمذكور أدل عليه من امرأة العزيزة او زلیخا یا زلیخا دو جور نقل شده. لأنه اذا کان فی بیتها و تمکن من نیل المراد منها و لم یفعل کان غایتن فی النزاهة و قیل هو تقریر للمراوده لما فیه من فرط الاختلاط والالفة و قیل تقریر للمسند الیه لامکان وقوع الابهام والاشتراک فی امرأة العزیز او زلیخا والمشهور ان الآیت مثال لزیادت تقریر فقط و ظنی انها مثال لها و الاستهجان التصریح بالاسم و قد بینته فی الشرح. خب بحث در این بود که متکلم مسند الیه را موصول میارد، اسم موصول، برای اغراضی. یک غرض در درس قبلی گفته شد. غرض دوم، میگه مال اینه که متکلم میبیند تصریح به اسم طرف قبیحه. به این خاطر از تصریح به اسم دست بر می داره. از تصریح به اسم بردارد بایستی دیگر اون را با یک راه های دیگری بیان کند. یکی از اون راه های دیگر موصولیته. نمیگیم اون را میخواد با غیر اسم صریحش بیان بکنه حتما بایستی موصول بیاره، نه، راه های عدیده‌ای برای بیان او میتونست داشته باشد، یکی از اونها موصولیته. ولذا متکلم موصولیت انتخاب میکنه و اسم او را صراحتاً ذکر نمی کند. حالا نسبت به اینجا این آیه مثال برای اینم گفته شده میتونست باشد، حالا اون را هم بعدن ذکر میکنه. خیلی از چیزها صراحتاً ذکرش اسمش ذکر بکنی خلاف ادبه. از باب این که مثلا اسمش اسم زشتی، یک کسی اسمش اسم زشتیه، هر وقت میگم خوششم نمیاد کسی این اسم بگه، ولذا متکلم در اینجا مناسب میبیند که از اسم او دست برداره با یک راه های دیگری اون را بیان کنه. گاهی اوقات معنای زشتیه، ولذا متکلمون معنا را با غیر اسم صریح بیان میکنه، مثلا با تعبیر کنایی بیان میکنه. حالا یک کسی رفته دست به آب و دست رفته دست به آب تعبیر کنایی بود. حالا میخوای اسم صریحش بگی بایستی بگی رفته فلان کار را بکنه، اون دشت و از اون دست بر میداری با تعبیر کنایی اون را بیان میکنی و مانندگی. یا گاهی اوقات مثلا اسم طرف را نمیبره انسان، میبینه خلاف ادبه و زشت نتیجه. مثلا فرزند اسم پدر را ببره، با اسمش او را صدا بکنه، اسم پدرش حسنه، حسن بیا اینجا، یا فلانکار رنجام بده، یا من میخوام برم فلانکار، این خلاف ادبه. ولذا یا پدر میگد یا والد میگد و امثال ذالک. یک روایتی هم هست نسبت به این که انسان اسم پدر را نبایستی صراحتن ببره، روایتی است این روایت در این منتخب میزان الحکمه شماره 6766. اونجا اینجوری دارد: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لما سئل عن حق الوالد علی ولده، از حضرت سوال شد در رابطه با اینکه پدر چه حقی بر فرزند خود دارد. میگه حضرت فرمود، چهار چیز اینجا حالا ذکر میکنه: لا یسمیه به اسمه، او را به اسم صدا نکنه، به اسم صدا نکنه، این یک حقه برای پدر بر فرزند. و لا یمشی بین یده، در حین راه رفتن جلوتر از پدر نره، قاعدتا پشت سرش، نه اینکه این جلو و پدرم پشت سرش. یک شعری هم هست: کره اسب از نجابت در تعاقب می رود، کره خر از خریت پیش پیش مادر است. حالا اینم راجع به اینه که فرزند نبایستی جلوتر از پدر بره. خب ولا یجلس و قبله، جلوتر از پدرم نباید بنشین. رفتن رسیدن به یک جایی با هم بدن، بذار اول پدر بشیند بعد این بشیند، نه اینکه اول این چابکتر بشینه دو بعدم اون با زحمت بشینه، نه اول بذار اون بشینه بعد خودش. چهارمی ولا یستسب له، لا یستسب له یعنی یک کاری نکند که مردم به پدرش فحش بدن. خیلی اوقات ببینی پسر یک کاری انجام میده مردم فحش میدن، بر پدرت لعنت، بود پدرت اینجوری، همینجور. یک کسی میگن بود کارش دزدی کفن بود، یک کسی میمرد شب دفنش میکردن، میذا شب میشد و رفت میرفت و قبر میکند و این کفنش میدزدید و دوباره اون دفن میکرد و میامد. برنامهش این بود، سابقا پول در آوردن مشکل بود، الان گردن کسی را بزن که برد یک مرده کفنش را بده حاضر نیست. سابقا نون در آوردن خیلی مشکل بوده که مردم به این کارا هم دست میدن. خلاصه روزگارش با آخر رسید و نزدیک شد به میره، پدر پسرش صدا کرد و گفت یا اینجا رفت و گفت خب این شغلی که من به دستم گرفته بودم شغل بعدی بود، دلم میخواد دیگه تو مشغول به این کار نباشی، این کاری درست حسابی به دست بگیر و حالا یار امروزیت میرسه انشاءالله به دلم، این کاری بکن که بگو مردم بگن خدا به پدرت رحمت کن، این کار را بکن، نه این که مثل من یک کاری بکنیم که مردم لعن بکنن به پدر من، کارهای بکن، کارهای خوب که مردم بگن که خدا به پدرش رحمت کن، رحمت به پدرش. گفت چه کاری خواهم کرد که مردم بگن صد رحمت به پدرش، یک رحمت که هیچی، صد رحمت. خب پدرم مرد و دفنش کردند و بعد پسر باز شغل پسر را پدر را پیش کرد، پیش گرفت. پدر خب مرده ها را در می آورد و کفنش بر می داشت و خود مرده را دفن می کرد می داشت. پسر نخیر مرده را در می آورد، کفنش می برد و خود مرده را می انداخت همینجوری و بعضی چیزهای دیگه هم از دستش گر می آمد. مردم میگفتن صد رحمت به پدر تحقق بخشید بود، صد رحمت به پدرش، باز اون کفن میدوزید مرده را دفن میکرد، این اصلا مرده را همینجوری میاندازه و میره، صد رحمت به پدرش میگفت. حالا خلاصه یکی از چیزهایی که هست انسان اسم پدر را صراحتا نبایستی ببره. گاهی اوقات علت حالا نسبت به این آیه اونجا میره، در این آیه بعضی گفتن که یعنی شارح میگه این آیه هم مثال است برای استهجان تصریح به اسم و هم مثال است برای اون یکی، اونجا اون یکی را بیان میکنیم. او استهجان تصریح به اسم، گاهی اوقات انسان مسندون الیه را موصول میاره چون نمیخواد اسم صریح او را به زبان جاری کند چون که قبیه. او زیادت تقریر، گاهی اوقات برای اینکه خوب تثبیت کند و تقریر کند به این خاطر موصول میاره که موصول به کمک اصطلاعش مفید تقریره، افاده تقریر میکنه و لذا متکلم موصول میاره، صله برش میاره که به کمک اون صله اونی را که میخواد تقریر کند تقریر کند، یا قرار زیادتی تقریره. اضافه زیاده به تقریر حالا آیا از قبیل اضافه بیانه؟ یعنی برای یک زیاده که اون زیاده عبارت است از تقریر اضافه برای بیان باشه، یا نه اضافه مصدر به مفعول بهش برای این که به کلام تقریر را زیاد کنه، اضافه کند به کلام تقریر را. اینجور اگر معنا کردیم از قبیل اضافه مصدر به مفعول بهش میشه که این مطلب در تأکید مسند الیه خواهد آمد که شارح اونجا زیادت تقریر دارد و این دو احتمال رو اونجا ذکر خواهد کرد. خب این میگه موصول میاریم برای تقریر، در واقع تقریر چی؟ مسند الیه را موصول میاریم برای تقریر. تقریر چه چیزی؟ شارح در رابطه با تقریر سه احتمال میده. یک، تقریر اون غرضی که متکلم این کلام را برای اون غرض آورده، این یک احتمال در عبارت مسند. دو، تقریر خود مسند الیه. سه، تقریر خود مسند. مراد مصنف از تقریر آیا تقریر غرض از این کلامه، یا غرضش تقریر مسند الیه، یا غرضش تقریر مسنده؟ هر سه احتمال میگه در اینجا هست. حالا یکی یکی اون احتمالات ثلاثه را در این آیه شریفه‌ای که مثال میزند برای این فرض تطبیق خواهد کرد. یعنی تقریر اون غرضی که سوق داده شده برای اون کلام. مسوق به چه معناش گفتیم؟ سوق داده شده، آورده شده، نه ریخته شده. ریخته شده اگر با ساد بود، ساد و غین به معنای ریخته شده مسوق، ولی این مسوق با سین و قافه. ساقهو یعنی راند او را، که منظور از مسوق در اینجا یعنی اون غرضی که این کلام برای او سوق داده شده و رانده شده، یعنی آورده شده. تقریر اون غرضی که سوق داده شده برای اون غرض کلام، این یک احتمال. که خود شارح هم این احتمال اول را میخواد تقویت کنه، خودش این معنا را کرده. اون دو احتمال دیگر را با قیله بیان میکنه، یعنی دیگران اونجور گفتن ولی به نظر خود شارح این احتمال اول قوی تره. و قیل مراد مصنف از تقریر، تقریر مسنده، مسنده در اون کلام. و قیل مراد مصنف از تقریر، تقریر مسند الیه، مسند الیه در اون کلام. خب دو تا غرض ذکر کرد، حالا یعنی امشب مثالی میخواد بزنی. نحو و راودت حلتی هو فی بیتها عن نفسه. های راودت هو برمی گردد به یوسف، حضرت یوسف علیه السلام. این آیه هم سوره یوسف، سوره 12 یوسف، آیه دوش من نوشتم، اون یکی شاید 3 باشه، شاید آیه 23 بشه. باز شما اون رقمش نگاه کنید. و راودت هو ای یوسف، فاعل راودت هو زلیخاست، که اون التی راودت، التی هو و فی بیتها باشد، که مراد از التی زلیخا. حال این راوده به چه معناست؟ راوده فعلیست از باب مفاعله. میگه ول مراوده، مراوده مصدر همین راوده میشه. مراوده مفاعله است، یعنی بر وزن مفاعله و مصدر باب مفاعله است، از ماده راده یرودو. حالا راده به چه معناست؟ راده به چه معناست؟ جاء و ذهب. خب مراوده معناه میشه رفت و آمد. جا و ذهب، جا و ذهب دوتایی معنای راده هستن. راده یعنی آمد و رفت، رفت و آمد کردن. راده به معنای جا و ذهب آمد و رفت، منتها نه فقط بیاد و برد نوعا مراوده که میگیم دیگه، یعنی زیاد رفت آمد میکنه، نوعا اینجوری استعمال میشه. البته مجرد رفت آمد را باز نمیگن، اون یه قیدی هم دارد که مفردات راغب اشاره به او دارد، یعنی تصریح به او دارد. در مفردات راغب دارد که الرود، که همون مصدر راده باشه، الرود التردد رفت آمد کردن، التردد فی طلب شیء برفقه، این رفت آمدن برای این است که یک چیزی از اون میخواد بگیره، اینه میگن مراوده و رود. خب و که ان المعنا، حالا راوده به معنای رفت و آمد شد، ثلاثیش که این است و مزیدش هم در همچه جایی همین. از یه اوقات میبینی فعل ثلاثی به باق بیره همون معنای ثلاثی را میده، از یه اوقات یک اضافی هم طرفینی و مانندان را هم روش اضافه میکنه. اون وقت در اینجا میگن از اونجایی که راده به معنای رفت و آمد کردن برای گرفتن شیء، اونم با نرمش، با نرمش، ولذا کنه توی راوده معنای مکروهیله هم تقریبا میشد و خابیده، یعنی بویی از، چون میرد با نظمش یک چیزی از او بگیره، این بوی مکروهیله هم میدد، ولذا مراوده نوعا که استعمال میشد یعنی مکر کرد، بود رفت آمد کرد با مکروهیله چیزی میخواست از او بگیره، لذا میگد که ان المعنا، مثل این که معنای این آیه راودت حلتی هو فی بیتها ان نفسهی، که ان معنای این آیه این است که خدعه کرد، خدعه مکر، خدعه کرد زلیخا به اون یوسف، ان نفسهی از نفس اون یوسف، یعنی که خود اکت به یوسف از نفس او. گاهی اوقات پیش کسی رفت آمد میکنی برای اینکه چیزی از او بگیری، اون چیز گاهی پول، گاهی نمیدونم خانهشی میخوای بخری، گاهی ماشینشه، ای بسا دزش هم نمیخواد بفروشه، تو یک مکر و حیله میکنیم این حرفا، میخوای از دست او در بیاری، از شنگش در بیاری، مکر و حیله میکنی، میری پیش او برای اینکه چیزی از او بگیری، اون چیز گاهی اوقات مال مثلا، ولی درباره یوسف این زلیخا که پیش او رفت آمد داشته میخواسته خود یوسف را بگیره، نه اینکه مالی و کتابی و چیزی از او بگیره، میخواست خود یوسف رو از خوب یوسف برای خودش بگیره، لذا میگه خادعت خو ان نفسهی، خدعه کرد به یوسف برای گرفتن خود یوسف، نه برای گرفتن لباسش، نمیدونم خونش یا چیزای دیگه، اونا نبوده، ولذا بعضی آمدن این ان را به معنای لام گرفتن، خدعه کرد به او به خاطر خودش، نه به خاطر مالش و یا سایر چیزاش، میخواست خود یوسف را برای خودش بگیره و اون درخواستی که زلیخا از یوسف داشت یوسف به اون کار حاضر بشه و لذا دارد ان نفسی. خب خادعته ان نفسه و سألت و انجام داد زلیخا. این ما حصل معنای آیه رو میخواد بیان کند. و انجام داد زلیخا کار اون کسی را که خود امی کند و مک می کند به رفیق خودش. منظور از رفیق یعنی اونی که با اونه ها، حالا لازم نیست که رفیق یعنی دوستش باشه. و انجام داد زلیخا کار اون کسی را که خود امی کند به رفیق خودش از شی، از شی یعنی برای اینکه از اون صاحب شی را مخواد بگیره، خونشه، ماشینشه، کتابشه، چیزهای دیگر، حالا هر چی دیگر از شی. فعل کسی را که خود امی کند اون کس به رفیق خودش از شی، شیء آنچنانه ای که نمیخواهد اون صاحب، لا یریدو هوی مستتر در لا یریدو به صاحب برمیگرده، اون شیء که نمیخواهد اون رفیق این که خارج کند اون شیء را از دست خودش، علاقمنده به اونه، نمیخواد این را بفروشه، ولی این اینور اونور این عیب دارد، این ایراد را دارد، میتونی اینه بفروشی به من، بهتر از اینه بخری، الایالن گولش میزنه و از شنگو در میاره. الذی اون شیئی که نمیخواهد اون صاحب این که خارج کند اون شیئی را از دست خودش. یحتال و این مخادع، ضمیر مستتر در یحتال و به مخادع برمیگرده، حیله میکند این مخادع بر اون صاحب خودش این که غلبه کند به اون صاحب و بگیرد اون شی را از اون صاحب. یغلبه، یاخذه، یحتالو، ضمیر مستترها همه برمیگردند به اون مخاطب. های علیه، های یغلبه، های منه، اینا هم برمیگردند به اون. بله، های یخوزهونه ها، های علیه، های یغلبهو، های منهو برمی گردن به اون صاحب، های یخوزهو برمی گردن به اون شیع. بله؟ لا یوریدو این صاحب، این که خارج کند این صاحب اون شی رو از دست خودش، یعنی میخواد این کتاب رو بفروشه.
اون که خارج
نمیکنه، اخراج عملیات، نه یعنی از دست به دست دیگه، به دست به او، از دستش خارج کند یعنی به کس دیگه بده. بله، آخه با لا یوریدو مفعول به لا یوریدوس، شما این رو به چیز بزنید چطور معنی در میاد؟ نه این صاحب یخره جهو داره داخل متعدیه، یعنی این صاحب نمیخواهد این را از دستش خارج کنه، یعنی نمیخواد این را از دست بده، اون مکر میکنه تا این را از دست او بگیره. قهری نیست، نمیگه یا باید بده یا میزنم. این اون دلش نمیخواد این از دست بده، نمیخواد از دستش خارج بکنه، از به کسی داد خارج کرده از دست خودش دیگه. این صاحب برداره این کتاب را به دست به کسی بده، این صاحب خودش این را از دست خودش خارج کرده، این نمیخواد این را از دست خودش خارج بکنه، نمیخواد این را به کسی دیگه بده. اشکال میشه درستش کرد ولی این مناسب تره. خب ولی اونم زور میخواد، یعنی نمیچسبه. بله، لا ببین اون شیعی که این صاحب نمیخواهد اون شیع رو از دست خودش خارج بکنه به صاحب. مخاده زور میخواد ارز کردم، حالا بگی که بله این صاحب نمیخواهد اون مخاده این رو از دست این خارج کنه، این و ولی اون یکی مناسبتر جالبتره. بله اون اشکال نداره، بایستی به عبارت دید دیگه به کدام مناسبتره. خب وحیه هیه برمیگردد به این مخادعه. حالا مخادعه زلیخا چه بوده در اینجا؟ و این مخادعه زلیخا عبارت بود عن تمحل. تمحل یعنی حیله کردن، احتیال. و اون مخادعه زلیخا عبارت بود از خدعه کردن به یوسف برای اینکه مواقعه کند یوسف با این زلیخا، اون کار رو انجام بده. خب این معنای این آیه. بعد میگه به این که، یعنی آیه اینو میخواد بگه، ول مسند الیه، مسند الیه در این آیه یعنی فاعل راودت هو، همون قوله تعالی است التی هو فی بیتها، التی موصول فاعل راودت، هو فی بیتها هم صله التی میشه. چه کسی راودت یوسف را؟ اون زنی که اون یوسف در خانه او بود. یوسف تو خانه زلیخا به عنوان خادم و خدمتگزار او بود، برده اونا بود دیگه. آوردن یوسف را فروختند و عزیز مصر هم خرید و تحویل زلیخا داد و اونجا خدمتگزار تو خانه زلیخا بود دیگه. ان نفسه میگه این ان نفسه متعلق است به راودت هو، راودت یوسف را زلیخا از نفس اون یوسف، یعنی راودت یوسف را به خاطر خود اون یوسف، نه به خاطر مالش و خانش و امثال ذالک، علاقه منده به خود یوسف شده بود، یوسف را میخواست برای خودش بگیره. متعلقون به راودت هو. خب حالا این معنای آیه و ترکیب بعضی از قسمتاش. حالا در اینجا میخواییم ببینیم این موصولیت برای تقریر آمده. تقریر چی چیزی؟ سه احتمال. اول غرض که شعاره خودش این رو انتخاب کرد، دومی مسند، سومی مسندون الی. حالا اگر برای تقریر غرض باشه چطور از آب در میاد؟ یعنی چطور تقریر میکند غرض را؟ مسند را خواسته باشد تقریر کند چه نحوه تقریر میکند؟ مسند الیه را همچنین یکی یکی اینها را شارح بیان میکند. مخادعش، خادعت و نفسه، مخادعش چه بوده؟ این اون لموقعتی هم اشاره است به همون النفسی است. پس قرضی که سوق داده شده برای اون قرض این کلام، یعنی خداوند این کلام را برای چی آورده؟ قرض خداوند از این کلام چه بوده؟ برای اینکه پاکدامنی یوسف را اثبات کند. قرض این بود. پس قرضی که سوق داده شده برای اون قرض این کلام، پاکی یوسف علیه السلام، یعنی منزه بودن دیگه، منزه بودن یوسف علیه السلام و پاکی دامن او بود. قرضش اینه که یوسف پاک دامن بود، از این حرفا منزه بود. ولی مذکور، یعنی این مسند الیه چه شد در اینجا؟ التی هو فی بیته، مذکور اینه، موصول با صلهش. میگه این موصول آوردن مسند الیه در اینجا به لحاظ هو فی بیتهایی که صله اونه، بهتر پاک دامن یوسف را اثبات میکنه. و اینی که ذکر شد التي هو في بيتها مسند الیه موصول آمد، این مذکور دلالت کننده تر است بر این غرض، غرض پاکدامنی، از این که بگد امرأة العزیز یا اینکه بگد زلیخا راودت هو زلیخا عن نفسه، راودت هو امرأت العزیز عن نفسه. این را بیاره قرض بیان پشتامنی یوسف باشه. التی هو فی بیتها به جای زلیخا یا به جای امرأت العزیز بهتر دلالت میکند که یوسف پاکدامن بوده، چون از این تعبیر ما میفهمیم یوسف تو خانه زلیخا بوده، دسترسی به اون کار داشته، در این حال از اون پرهیز کرده، زیر بار نرفته. این معلوم میشه خیلی پاکدامن بوده. گاهی اوقات بله یک جوانی از یک کوچه رد می شد، اونم از قصر، از جلو و قصر سلطان ها، نه حالا خانه های عاد که رفتن به اونجا آسان می شد، قصر سلطان اونجاست و محافظین زیاد و نگهبانان زیادی هم اونجا هستند و یک جوانی هم از اون کنار رد می شد و زنی این سلطان هم از اون پنجره اشاره کرد بیا اینجا و اونم مانی نبود میرفت، ترسید این نگهبانه بگیرن کلش بکنه، ذاتن پاک دامنم نباشه نمیرفت به اونجا. ولی هنر در این است که تو خانه زلیخا بوده، اینا وقتی که اونجا بوده کس دیگر نگهبانان باشه، جای دیگر بودن نوغن اونها، جاهای خلوت. یوسف اون کار را میتونست انجام بده بدون اینکه کسی مطلع بشه، سالیان داره. در این حال زلیخا بهش خوشحال می آورد، زیر بار نرفت. این معلوم میشه واقعا پاک دامن بوده. پس التی هو فی بیتها میرساند که یوسف در خانه زلیخا بود، کوچکترین مانی در بین نبود که یوسف اون کار را بکنه، از کسی هم ترس و وحشت نداشت، بلکه از زیر بار نرفتن ترس و وحشت داشت، کتک میزد. بعضی اوقات میگفت زلیخا دستور میداد که یوسف کتک بزنی، چرا این کار را نمکن. یه وقتی یک کسی نقل میکرد به این که به اون چیزا گفت بزنید یوسف را باید کتک بزن، شلاق بزن. بردند و یوسف را خواباندن مثلا تو حیاتو، زلیخا هم نشستون اون شروع کرد بزدن شلاق میزد. اون دلش میسوخت به این بیچاره کتک بزن، این شلاقه رو میزد به زمین به جای این که به یوسف بزنه، به زمین میزد که زلیخا خیال بکند که اینه میزنه. اون گفته باید بزنید. یه وقتی گفت وقت مشغول زدن بود، به ذهنش آمد که خب حالا فردا زلیخا گفت که بیار ببینم کجاش اینقدر شلاق زدی، اقلی یه اثری در بدن او هست یا نیستی که صد تا شلاق بزن هیچ اثری نگذاره، شاید یقمه بگیر، بذار اقلی یه شلاق به یوسف بزنم که اگر گفت کجاش زدی معلوم بگم اینجا. میگون یک شلاق را که وقتی که زد به یوسف، داد زلیخا بلند شد که نزد، یعنی زلیخا درد گرفت از خوردن شلاق. محبت و علاقه زیاد باشی این کارا میشه ها، هیچ بعیدم. اونقدر علاقه شدید بود که شلاق به بدن یوسف که خورد فوراً او احساس کرد، اون یکی ها به زمین میخوردیش، این یکی به بدنش خورد. اویس و نسبت به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میگن دیگه، سنگ خورد به دندانش، دندان اون شکست، او درد به درد آمد. علاقه زیاد باشه من هیچ بعید نیست این کارها صورت بگیره. ولذا خلاصه گاهی دستور میداد کتک بزنید، چرا به این کار حاضر نمیشه، گاهی اوقات نمیدنم از این حرف. خب بدون مانع اونجا بوده میتونست این کار انجام بده، ترسم نداشت، بلکه اگر نمیکرد کتکم میخورد، در این حال زیر بار نرفت، معلوم میشد که خیلی پاک دامن بوده. ولذا التی هو فی بیتها رو آورد برای اینکه پاک دامنی یوسف را اثبات کنه. اون یکی تعبیرات به این نحوه قدرت نداشتند. اشکال نداره، اشکال نداره، جمله های عدیده آمده اغراض متعددی مترتب می شود، گاهی اوقات می بینید غرض توی غرض، غرض توی غرض، التی هو فی بیتها رو آورده باشد، یعنی این جمله راودت التی هو فی بیتها عن نفسه، در اینجا غرض بیان پشتامنه یوسف باشد، علتی هم این را بهتر میرساند به این خاطر گفته باشه. حالا شما نگید، بگید ممکنه قرض چیز دیگه هم بوده، معنی نداره، گاهی اوقات یک کلامی است، این کلام کلن 10 خط 15 خط 20 آیه است، 10 آیه است برای یک قرضی، در ضمن اون جملات هم قرضهای دیگری خوابیده باشه، هیچ معنی نداره که قرض اونجوری هم باشه، اینم در کنار اونها در ضمن باشه. خب و اینی که ذکر شده دلالت کننده تر است بر این غرض از این که بگد امرأة العزیز یا این که بگد زلیخا یا زلیخا. کدام؟ این زلیخا خودش چیزه، یعنی عجمیست شاید عربیتش معلوم. خب لأنه میگیم چگونه ادلس بر اون قرض دلالت کننده تره، میگه به خاطر این که اون یوسف در صورتی که در خانه خود زلیخا باشد، اینم میگه در خانه خودش بود، و متمکن باشد یوسف از این که نائل بشود به مراد از اون زلیخا، ولم یفعل، متمکن بود در این حال لم یفعل، این کار را انجام نده، این خواهد بود در نهایت منزهی پاکدامنی تمام شد. و قیل هو تقریر للمراوده، مراوده مسند، یک قول این بود که نه برای تقریر مسند. و قیل این هو یعنی اون مذکور یعنی التی هو فی بیتها، و قیل این مذکور تقریر است برای مراوده مسند، راودت هو، لما فیه من فرط الاختلاط و الالفه، های فیه هم برمی گردد باز به اون مذکور. میگه زلیخا راودت یوسف را، با او هی رفت آمد میکرد برای اون قرض، التی هو فی بیتها دلالت میکند برای این که این مراوده زلیخا نسبت به یوسف کار آسانی بوده. چطور؟ چون اگر یوسف جای دیگه بوده، در خانه دیگه بوده، نه در خانه زلیخا، زلیخا میخواد دسترسی به او پیدا بکند، خب نگهبانا میترسن، یعنی میفهمن، اطلاع میدن، یوسف در خانه زلیخا نباشد، دسترسی پیدا کردن زلیخا به یوسف و مراودهش با او مشکل میشه. ولی اگر چنانچه یوسف تو خانه زلیخا باشه، اونجا مراوده کار آسان میشه. ولذا التی هو فی بیتها گفتن در اینجا این مسند را بهتر تثبیت میکند، دلالت میکند بر این که کار آسانی بوده و مراوده کاری نداشته و هیچ اشکال هم ندارد که اتفاق بیفته. و قیل اون مذکور تقریر است و تثبیت است برای اون مراوده، میخواد این مراوده را بگه کار آسانی بوده و انجام میگرفته و بدون کوچکترین زحمتی، به خاطر اون چه که در اون مذکور است، التی هو فی بیتها، که دلالت میکند بر فرط اختلاط و الفت، اختلاط معاشرت، زیادی معاشرت یوسف زلیخا با یوسف و علاقه مندی بین اون دو، از فرط اختلاط و معاشرت و الفت، اینجور باشد آسان میشه دیگه. و قیل تقریر للمسند الیه. بعضی ها میگن این التی هو فی بیتها گفتن مسند الیه را خوب تثبیت میکنه. تثبیت مسند الیه در اینجا یعنی مشخص کردن او را مشخص میکنه، روشن میکنه. تقریر است برای مسند الیه. چرا حالا چگونه؟ لامکان وقوع الابهام و الاشتراک فی امرأة العزیز او زلیخا. میگه اگر چنانچه التی هو فی بیتها نمیگفت، بلکه میگفت امرأة العزیز، امرأة العزیز مبهم بود، ممکن عزیز مثل 10 تا زن داشته باشه، کدام یک اونها راودت یوسف را، راودت هو امرأة العزیز ابهام داره، قابل انطباق به هر یک از اون زنهای عزیز مصر میتونست باشه، ولی التی هو و فی بیتها گفتن مشخصش میکنه، اون زنی که یوسف تو خانه اون. یا زلیخا اگر میگو، زلیخا ممکنه اسم 10 نفر زلیخا باشد، زلیخا علم بود دیگه، نوعاً اسماء علمی اسم است تو یک شهر برای 100 نفر 200 نفر 500 نفر. تو قم چقدر حسن نام وجود داره، حسین نام وجود داره، محمد نام وجود داره، زیاد زلیخا نام هم زیاد میشه. و اینجا بگید راودت و زلیخا، زلیخا کدام زلیخا؟ مشخص نبود. التی راودت التی هو فی بیتها، میگه بله اون زنی که یوسف تو خانه اون بود. اسمش چه بود؟ اسمش بدانی یا ندانی مهم نیست، بدانی یا ندانی مهم نیست، ولذا این التی هو فی بیتها گفتن اون مسند و نله را، یعنی اون زنی را که یوسف را راوده، اون را بهتر مشخص میکند تا امرأة العزیز گفتن، چون او دارای ابهام. یا زلیخا گفتن چون که زلیخا میتوند لفظ مشترک باشد و مراد از زلیخا کدام زنه روشن نشه. و قیل تقریر است برای مسند و نله، چون که ممکن است واقع بشود ابهام و اشتراک در امرأة العزیز یا زلیخا. حالا ابهام اشتراک را به هم به اولی بزنی هم به دومی معنی نداره، ابهام را به امرأة العزیز بزنی، اشتراک را به زلیخا، بازم صحیحه. ابهام بعضی از چیزها برای طرف مبهم باشه مهم نیست. اینجا وقتی که غرض این باشد که بگه یوسف پاک دامنه، حالا اون طرف مقابل زن عزیز مصر بوده یا کس دیگه بوده، اونش اهم مهم نیست، مهم این است که این را آورده در واقع پاک دامنه یوسف را بچیز بکنه. ولذا غرض اصلی وقتی که اون باشد، این تعبیر مؤثر تر است در کنه. اونم در کنارش هست، اشکال ندارد، نه نه معنی نداره. این میگه برای تقریر مسند الیه، منتها مؤثر در اون قرضم هست، یعنی با اون قرض این بهتر میسازد، با اون قرض بهتر میسازد. موصول آوردن هم مسند الیه را مشخص میکنن و هم با اون قرض مناسب تره. بله، من دیگه با آیات قبلی اینا نگاه نکردم که مخاطب چه باشه. بله، مخاطب آخه در قرآن خیلی جاها در واقع شخص خاص نیست، بعضی جاها شخص خاصم باشد به نظر عمومی آورده. بله، اون با گفته های دیگران روشن شده. این آیه اینجور آمده، اسمشه بپرس، اونشه بپرس، اونجوری. ولی در اینجا میخواد اون مجلسی که روز اول این میخواد نازل بشود و در اونجا پشتامن یوسف را بیان کند، اینا بایستی نوعاً این آیات میامد، بعد مردم دنبال این حرفا میرفتن تا اینکه اون پیدا میکردن، نه اینکه همه چیز تو ذهن مردم که اطلاع داشت قبل از این قضیه زلیخا چیکار کرد و یوسف چیکار بود از کرد، همه خصوصیات معلوم که نمیشون. اونجا روز اول که آمده است ای بسا طرف مقابل را نمیخواد مشخص کنه اسمش چیه، ولی خب اونجا که وارد میشود از تمام خصوصیات مخاطبین در اون مجلس یا در اون زمان اطلاعی نداشتن. میدونم نه، در کنار این گفتیم غرض بیان پاکدامن یوسف هم بوده، امرأت العزیز گفتن نسبت به این خیلی کارایی نداره، التی هو فی بیتها گفتن به اون غرض بهتر تناسب داره، به این خاطر این انتخاب کرد. بله نه، فاعل راودت ها رو میخواد چیز بکنه مشخص کنه، فاعل راودت را به این نحوه مشخص کند مناسب تر است برای اون غرض، تا اینکه با زلیخا خواسته باشد مشخص کند یا با امرأت العزیز خواسته باشد مشخص کند. یعنی سه راه داریم، یکی اینکه بگه زلیخا، یکی اینکه بگه امرأت العزیز، یکی هم بگه التی راودت ها فی نفسه من نفسه. زلیخا گفتن گفتیم اونجور مشخص نمی کند کدام زن بود، امرأت العزیز هم مشخص نمون کند کدام زن بود، آیا اون زنی بود که یوسف تو خانه بود یا کس دیگه بود. ولی التی هو فی بیتها گفتن میگد اون زنی بود که یوسف تو خانه اون بود، اون را که مشخص کرد به این نحوه این گونه تعیین با اون غرض بهتر میسازد. یعنی پاک دامن یوسف اقتضا میکند که در گفتن در اینجا التی هو فی بیتها بگه، این غرض یعنی اقتضا میکند این را انتخاب بکنه. مسند الیه چیه؟ یه مسئله کدام یک از اینها به اون غرض مناسب تره، اینجا وقتی که این مناسب تر شد متکلم این را انتخاب میکنه. بله اشکال ندارد، اون نه معنی ندارد، این قائل میگد به این که تقریر میکند مسند الیه را، قبوله مسند الیه، یعنی این بهتر مشخص میکنه. اون وقت مشخص کردن این نحوه مسند الیه به چه درد بخورد؟ با اون قرار بهتر میسازد، اون پله دوم میشد دیگه، با قرار بهتر میسازد که ند مقتضی روی مقتضی میاد، اینجوری میشه. خب تمام شد. والمشهور ان الآیه مثال لزیادت تقریر فقط و ظنی انها مثال لها والاستهجان تصریح بالاسم و قد بینته فی الشرح. میگه مشهور این است که این آیه چند تا قرار از این اخیراً ذکر کردیم امشب، دوتا دیگه، زیادت تقریر، یکی هم استهجان تصریح به اسم. من دو اول استهجان تصریح را ذکر کرد، بعد زیادت تقریر را ذکر کرد، بعد مثال زد به این آیه شریفه و راودت هو ان نفسه التي هو في بيته و راودت هو التي هو في بيتها ان نفسه. این آیه مثال ده. این آیه برای زیادتی تقریر مسلماً میتواند مثال باشد، مسلماً میتواند مثال باشد برای زیادتی تقریر. آیا برای استهجان تصریح به اسمم میتونه مثال باشد یا اینکه اینجا البته دو مسئله هست. یه مرتبه این است که میگیم ذاتاً این آیه برای دومی میتونه مثال باشد، برای اولی چی میتونه مثال باشد یا نه، این یه مسئله. یه مسئله این است که نه، مصنف که دوتا غرض ذکر کرد و این آیه را بعد از اون دو غرض ذکر، آیا نظر مصنف این است که این آیه مثال باشد فقط برای زیادتی تقریر، یا نظر مصنف این است که این آیه مثال هر دو باشد؟ کاری با صلاحیت نداشته باشید در اینجا دیگه. مصنف دو تا غرض ذکر، بعد از اون دو غرض این آیه را ذکر کرد. این آیه را آیا برای دومی مثال ذکر کرده یا برای اولی و دومی؟ هر دو. این که میگه مشهور این است که این آیه مثال است، اینه منظورش. مشهور از شرا آمدن گفتن مصنف این آیه را مثال زده برای دومی. مصنف مثال زده برای دومی، دیگه کاری با این نداشته باشید که آیا صلاحیت فقط برای دومی دارد یا برای هر دو صلاحیت دارد. اونو بذارید کنار. مصنف که دو تا غرض ذکر، بعد از اون دو غرض این آیه را ذکر، آیا آیه را برای غرض دوم مثال آورده؟ نظرش به این بوده یا نظرش به این بوده که این آیه هم مثال باشد برای اولی هم برای دومی؟ کدامه؟ شارح میگه مشهور شرا گفتن نظر مصنف به این است که این آیه مثال باشد برای زیادتی تقریر، نه برای اون استهجان تصریح به اسم هم. ولی میگه به نظر من شارح مصنف اینجا این آیه را مثال آورده هم برای استهجان تصریح به اسم هم برای زیادتی تقریر. از کجا میگی به نظر من نظر مصنف اینه که این را مثال برای هر دو آورده باشه؟ میگه این را دیگه در شرح در متول گفتیم، اونجا علتش بیان کردیم. حاصل علتش در اونجا این است که سکاکی در مفتاح العلوم، سکاکی در مفتاح العلوم هر دو غرض را ذکر کرده. اول تصریح به اسم ذکر کرده، بعد زیادت تقریر را ذکر کرده، بعد این مثال را ذکر کرده، بعد یک چیزی بعد از این آیه مطرح کرده که این مناسب با استهجان تصریح به اسم نه مناسب با تقریر باشه. شارح میگه اگر نظر سکاکی در این آیه این بود که مثال برای دومی باشه، اون مطلب بعد از این مثال که مربوط است به استهجان تصریح به اسم حقش بود، استهجان تصریح به اسم را میگفت، اون مطلب را هم بعد از اون میگفت، بعد زیادت تقریر را میگفت، این آیه را ذکر میکرد تکاکی. ولی ما میبینیم اول استهجان تصریح به اسم را گفته، بعد زیادت تقریر را گفته، بعد این آیه را مثال زده، بعد یک مطلبی گفته مربوط به استهجان تصریح به اسم. از این معلوم می شود که سکاکی این آیه را مثال برای هر دو قرار داده. سکاکی وقتی که برای هر دو قرار داد، مصنفم کتاب همون را تلخیص کرده دیگه. معلوم می شود پس نظر مصنفم در اینجا به این است که این آیه هم مثال باشد برای استهجان تصریح به اسم هم مثال باشد برای زیادتی تقریر. و مشهور شرا این است که این آیه به نظر مصنف مثال است برای زیادتی تقریر فقط، غرض دوم. ولی گمان من این است که این آیه مثال است برای اون زیادتی تقریر و همچنین برای استهجان تصریح به اسم، برای هر دو مثاله. وقت بیان تو فشار میگیم این گمان را از کجا آوردید؟ میگه این را دیگه در متول گفتیم و اینجا ذکر نمی کنیم. حدود دو سه خط در متول این را بیان کرده. اونجا بایستی صراحتن میگفت بسنده، یعنی خلاف سکاکی اگر بود بایستی تصریح میکرد. خب این حالا اسم زلیخا را بردن، معنیش این است که قبیح بوده، خداوند نبرده. اسمش نبرد، زلیخا نگفت به خاطر این که قبیح بود. حالا قبیح بودن مال چیه که آخه مثال باشد برای استهجان تصریح به اسم؟ اسم اونم زلیخا بود دیگر. معنیش این میشد که چون اینجا ذکر اسم زلیخا قبیح بود، به این خاطر خداوند اسمش نبرد، گفت التی هو فی بیتها، که مثال برای زیادتی تقریر و همچنین برای این. حالا چه اشکال داشت که اسمش ببره؟ در زمانهای سابق بالخصوص اسم زن را در مجالس مرد باشه و همسال زالج زشت می دانستن، اسم نمی برده. قرآنم نوعاً قرآنم داره به این که دانشمندان گفتن که خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید تصریح کرده به اسم 25 پیامبر، به اسم اونها تصریح کرده، اونا را ذکر میکند. ولی از زنان کامله معصومه، بلکه از بدان و طالحات، خوبان که هیچی، از اون بدان هم میگد به این که ابدا تصریح نکرده. فقط یک زن که حضرت مریم باشه، که نسبت به حضرت مریم یعنی از زنان ذکر میکنن، زنان خوب یا بد، منتها با تعبیر غیر صریحی اسمشان را نمیبره، با تعبیر کنایی امثال ذلک، زن فرعون، زن کی، زن کی میبره، یا زن ابولهب، امرأة سوء، اسمش نبره. از زنان مقید است که اسم بره در قرآن. 13 تا زن در قرآن میگه بیان شدن با کنایی. اصلا اسم بردن زن که انها حالا مناسب نبوده یا هر چی، ولو خوبم باشه. و فقط در رابطه فقط بله، ولی یک نفر از زنان را در 11 سوره از قرآن صریحا 30 مرتبه اسم برده، حضرت مریم. این یکی استثناء، اونم میگن به خاطر اون تهمتی که زدن بهش دیگه، مکرر در مکرر برای بیان پاک دامنی او اسمش میبره. پس اسم زن بردن بالخصوص در زمانهای سابق در مجالس مردها و یا چیز حرفها جالب نبوده، و تو عرب هم اصلا قبیح بوده اسم زن را ببره. عرب هم اسم زن را نمی برده، با تعبیر کنایه بیان میکرد. ولذا در جواهر البلاغه هم دارد که این که البلاغه الواضحه جواهر هم دارد که فقط کانو لا یعبرون اما لا یحسن ذکره الا بالکنایه، و کانو لشدت نخوت هم یکنون عن المرأة بالبیدت و شات. بیده می گفتن تو صحبه ماست، مثلا زن اسمش نمی بردن، یا شات گوسفند می گفتن مراد. بعضی اوقات هم ممکنه ذاتنم زشت به حساب نیاد، ولی یک کاری او کرده، کار زشته، میخواد بگرد مناسب نیست اسمشه ببره. اون کاری که زلیخا میکرد کار بدی بود دیگر، ولی زنها ایراد میگرفتن بهش، کار بدی بود میکرد. حالا این کار زشت رو از زلیخا در آیه ذکر میکنه، اسمشه ببرد، این جالب نیست، مناسب این است که اسمشه نبره، اسمش بردن قبیحه. پس در اینجا اسم زلیخا نبردن یا از باب این است که اسم زن بوده، یا از باب این است که این زن کار بدی کرده بوده و خداوند کار بدش میگه مناسب نیست اسمش را هم ببره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تصریح به اسم، اسم اون اسم خاص منظور، نه امرات
فقط که تو مثلا اونجا گفت چه لازم نیست، یعنی به شاره دلیل شاره دل خودش چیه؟
دلیل شاره این است که تکاکی اونجا چیز کرده. خب این تلخیص مفتاح، نه تلخیص مفتاح را مصنف از مفتاح العلوم داد چیز کرده، تلخیص کرده. ولذا روش روش اونه، مگر اینکه یکی اگر قبول نداره میگه من نه. تکاکی در اونجا خودش این را مثال آورده برای هر دو، میفهمین که بس مصنفم نظرش به این بوده که این مثال هر دو باشه.
مثلا این فعلت فعل مخاطب گفتیم که این را مراقب دال نداره، یعنی که خودش هم این که انوانش و چرا اینجا فقط گفتن این شیعه، یعنی خودش هم
شیعه امه دیگه ذاته،
یعنی احمد خودشو
بله شیء اهم
جوری ده انگخته جوری من خودشو مثلا
معنی ندارد به چیز نداره
ذاتن خالص
نه زید اونم آره انسان خودش یه وقت نمیخواد تحت اختیار کسی بره برده کسی بره ذاتن اونش هم اشکال نداره ولی نوعا شی در اینجا غیر خوده اینجا استثناءن خودش شده اون نسبت به اکثریت و این حرفا شیده
اما خودو
ذاتن اعم نداره
مثلا این بچه که میگید که چون کارش قبیح بوده خب مثلا فرعون هم مثلا کارش قبیح بوده
بله
این بچه که میگید که چون کارش قبیح
بوده ناموسی هم سال زاله که اینجا کار فرعون چیزی یه بوده
شکل بالتر
آره این جنبه ناموسی داره مناسب نیست
استاد درستید این سوال مطابقت اینا رو
این کارش
شما سوال کردید اینه این خیال کتی این حرفش بهتر از حرف هم اون معلوم نیست حرفش در ایشون هم حاله اصلا اصل اشکال اینه را از خیال کتی گرفته خودش اونجور اضافه کرده خیال کتی جوابش مناسب تر از هم این از خیال کتی نوشته
خب برای اون تعریف رو نگاه کردیم قسمت تو تعریف حرفی زده بود
تعریفش کدام تعریف
هم تو تعریف بلاغت کلام هم همون جو هم مثلا کنه به جواب میده ولی ما نفرسیم در
من حرف چیز رو نگاه کردم حرف دستوقی رو در خاشی در این در همین که به تعریفش من خیال کردم تعریف فصاحت میگی من گشتم در تعریف فصاحت چی دی
بلاغت کلام
آره قبلش اون من یه فرصت شد ولی این حرف رو خودش چیز کرد این معلوم نیست قبول باشه زیل یعنی دامن زیل یعنی پایین دیگه دامن هم چون پایین صد به زیل
خود
زیل هم کجا؟ زیل در واقع طرف معنی دامن میاد چرا مجاز باشه؟
اون صد به زیل میاد اونجا مجاز
باشه؟ اونجا تقریب
از آقا این و تبرک به ای که یکی از اقراض کفته اینجا ذکرش علم به خاطر تبرک
من خیال کردم کتاب منه میگه یک کسی از من کتاب قوانین آبیه گره